بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين و عرض سلام خدمت همه بزرگواران. بحث مکتب های فلسفی غربی و نقد و بررسی این مکاتب تربیتی رو در خدمت شما بودیم. جلسه پیشین مکتب رئالیسم را خدمت شما عرض کردیم و نکات تربیتی و اونچه که مکتب رئالیسم در حوزه تعلیم و تربیت گفته رو خدمت شما به صورت مختصر و مفید توضیح دادیم. در این جلسه یک شاخه دیگری از رئالیسم هست به نام رئالیسم خداباورانه، که پرچمدار این رئالیسم خداباورانه شخصی نیست جز متکلم قدیس در دوره قرون وسطا با نام توماس آکویناس. خب ایشون رو به عنوان کسی میشناسم که برای اولین بار هم دیدگاه رئالیسم را برگزید و هم اینکه در کنار این نگاه رئالیستی و واقع گرایانه باور عمیق و دقیق فلسفی به وجود خدا داشت. لذاست که طرفداران توماس آکویناس رو با عنوان تومیسم میشناسن. اگر اصطلاح تومیسم به گوش شما خورد، بدانید که تومیسم اصطلاحی است که بر روی پیروان توماس آکویناس گذاشته شده. این رئالیسم خداباورانه یا تومیسم که گفتم پرچمدارش متکلم قدیس به نام توماس آکویناس در قرون وسطا بود، از قرن پنجم تا 15 میلادی که قرون وسطا نامیده میشه به صورت یک فلسفه جدید شکل گرفت، پدید آمد و تا الان هم طرفدارانی دارد و این طرفداران بیشتر او کسانی هستند که متکلمان، در واقع متکلمان مسیحی که میخوان بین فلسفه و دین، بین فلسفه و باور به خدا جمع بکنن. خب این رئالیسم خداباورانه از دو تا واژه رئالیسم و خداباوری تشکیل شده. چرا توماس آکویناس و طرفداران توماس آکویناس رو رئالیستی مینامن؟ علتش اینه که در قرون وسطا توماس آکویناس یک سری آموزش هایی رو بنیان نهاد که بر اساس اون آموزش ها، در واقع مبنای اون آموزش ها، نگاه فلسفی ارسطو بود. در جلسه پیشین هم خدمت شما عرض کردیم که معمولا ریشه دیدگاه های فلسفی رئالیستی به ارسطو برمیگردد و چون توماس آکویناس مبنای فلسفی خودش رو آموزه ها و دیدگاه های فلسفی ارسطو قرار داد، طبیعی است که فلسفه توماس آکویناس رو ما یک فلسفه رئالیستی به حساب بیاریم. در واقع توماس آکویناس تلاش کرد که در دوره قرون وسطا میان فلسفه و دین، یا بگید میان فلسفه و باور به وجود خدا جمع کنه. تلاشایی که توماس آکویناس در دوره قرون وسطا انجام داد و به گونه ای زمین ساز ظهور دوران اسکولاستیک یا دوران مدرسی کلیسا شد، در این راستا بود که ایشون میگفتن میتوان میان فلسفه، مقصود از فلسفه هم همون فلسفه ارسطوست، میتوان میان فلسفه ارسطو و دین و باور به خدا جمع کرد. اینگونه نیست که گزاره های فلسفی و عقلانی با گزاره های دینی تعارض داشته باشد، بلکه میان اینها یک نحو تعالم و سازگاری وجود داره. حالا بد نیست در مورد خود فلسفه مدرسی یا مکتب اسکولاستیک هم یک توضیحاتی داده بشه. مستحضر هستید که مکتب اسکولاستیک یا مکتب مدرسی در دوره تسلط کلیسا بر جامعه اروپایی، اون هم در قرون وسطا رشد کرد، به وجود اومد. شما میدونید از قرن پنجم تا قرن 15 رو ما قرون وسطا میدانیم، یعنی معروف به قرون وسطاست. این قرون وسطا دو دوره داشت، یک دوره تاریکی داشت و یک دوره روشنایی. در دوره تاریکی اصلا اون کلیسا اجازه هیچ گونه تفکر فلسفی را به مسیحیان نمیداد، یعنی حتی تفکرات ارسطو را اینا قبول نداشتن. این چیزهایی که معروف است، بعضا اینها این آقایان می آمدن زمین های بهش رو میفروختن، نسیه به مردم یه پول نقد میگرفتن و میگفتن که شما این زمین های بهش رو از ما بخرید، ما روز قیامت مثلا این قطع زمین به شما خواهیم داد. اینها بیشتر ریشه در همون دوره تاریکی قرون وسطا دارد. ولیکن یک دوره دیگری در همین قرون وسطا پدید آمد که معروف به دوره روشنایی است. تو اون دوره روشنایی کلیسا آمد یک اصطلاحاً تغییر جهت داد، برخلاف اون دوره تاریکی که هیچ گونه تفکر فلسفی را اینها قبول نمی کردن. در دوره روشنایی کلیسا آمد مبنای تفکرات عقیدتی خودش رو بر پایه نگاه های فلسفه ارسطو بنیان نهاد. هر چیزی که اونجا در فلسفه ارسطو گفته شده بود مورد پذیرش کلیسا قرار گرفت و هر چیزی که در فلسفه ارسطو ازش سخنی به میان نیامده مورد انکار این کشیک های کلیسا واقع شد، تا جایی که بعضیا حتی اومدن با پیشرفته های علمی اون زمان که معروف هست، مثل افرادی مثل گالیله، کپلر، کوپرنیک، نیوتن، با اینها مخالفت کردند. داستان گردش زمین به دور خورشید معروفه. فلسفه مدرسی در اروپا رو میشه شبیه اون مکتب مشایان در میان مسلمان ها دونست. مثلا فارابی، ابو علی سینا، ابن رشد و افراد این چنین در دوره های خودشون همه بالاتفاق تلاش کردند که فلسفه اسلامی رو با دین هماهنگ کنند. یعنی از اون زمانی که فلسفه ارسطو در میان دانشمندان مسلمان و فلاسفه مسلمان رواج پیدا کرد، یکی از تلاش هایی که امثال ابن رشد و فارابی و ابن سینا و اینها داشتن این بود که نشان بدهن میان فلسفه ارسطو یا فلسفه مشرعی و دین ناسازگاری وجود ندارد. شبیه این تلاش رو در قرون وسطا توماس آکویناس انجام داد. لذاست که بعضی ها میان این دوتا رو با هم مقایسه میکنن. اگرچه بد نیست بدانید که در اون دوره خیلی از کتاب های فارابی و ابن سینا، یعنی همین فلاسفه مشا، به زبانهای اروپایی ترجمه شد و اشخاصی مانند توماس آکویناس تونستن از این آثار ترجمه شده فارابی و ابن سینا از که از عربی به لاتین ترجمه شده بود نهایت بهره رو ببرند. اگرچه از یک جهت دیگه هم شباهتی دارد اون دوره مکتب مدرسی یا همون دوره توماس آکویناس به فلسفان فلاسفه مشایی چون فارابی ابن سینا، اونم اینه که همانطور که در دوره فارابی ابن سینا بعد از اینها شخصی به نام غزالی ظهور میکنه و کتاب تهافت الفلاسفه رو مینویسه و تلاش میکنه که نشون بده میان فلسفه ارسطویی و دین ناسازگاری وجود دارد، در اون زمان هم شخصی به نام ویلیام اوکام همین کار رو انجام داد. او هم تحت تأثیر اندیشه های غزالی بود که اومد از آکویناس و اون مدرسیان به طور کلی انتقاد کرد که شما دارید میان فلسفه و دین اصطلاحاً تلاعم و سازگاری ایجاد میکنید، این کار درست نیست. نه تنها سازگاری میان فلسفه و دین وجود ندارد، بلکه یک نوع تعارض هم میان این دو هست. این سخن دیدگاه افرادی مانند ویلیام اوکام بود، مثل آنچه که ما از غزالی داشتیم و بعضی ها گفتن که ایشون از خود غزالی تأثیر پذیرفته بود در این زمینه. خب این مکتب مدرسی کل تلاشش این بود که بیاد فلسفه ارسطویی را با آموزه‌های دینی پیوند بده و نشان بده که میان یافته‌های فلسفی و آموزه‌های وحیانی و الهی تعارض و دوگانگی وجود ندارد. توماس آکویناس به پیروی از ارسطو از یک سری مبانی فلسفی و معرفتی برخوردار است که طرفداران توماس آکویناس که با نام تومیسم شناخته میشن هم اینها هم از همین مبانی برخوردار هستند. خوبه که این مبانی رو به طور اجمال ذکر کنیم. اولا تومیست‌ها ماوراءالطبیعه رو قبول دارن و محتوای وحی را منبع محکمی میدانن، از این جهت که از عالم بالاتر و والاتر الهام شده است. در واقع چون وحی الهی از مبدع هستی که همون خداوند متعال باشد دریافت شده، لذا از استحکام بسیار زیادی برخوردار هست و برای همینه که ما در فلسفه هم باید سعی کنیم از آموزه‌های وحیانی و الهی کمک بگیریم. شاید همین باعث شده که خیلی ها توماس آکویناس رو به عنوان یک متکلم بشناسن تا یک فیلسوف، ولیکن در کنار اینکه توماس آکویناس متکلم بوده، قطعا فیلسوف هم بوده و در فلسفه خودش از آراء ارسطو بهره گرفته. در حوزه معرفت شناسی خب تومیسم از ارسطو پیروی میکنند. اینها بر این باورند که انسان به طور مستقیم از راه حواس ظاهری واقعیات را ادراک میکنه. این تجربه حسی زمینه رو فراهم میکنه که یه سری مفاهیمی را انسان انتظار بکند و اینها رو اصطلاحاً مفاهیم جزئی رو بگیره، بعد این مفاهیم جزئی رو اصطلاحاً تجرید بکنه، تقشیر بکنه و تبدیل بکنه به یک سری مفاهیم کلی از راه تعمیم دادن. لذاست که توماس آکویناس مثل ارسطو بر این باور بود که وقتی انسان تعقل میکند، در واقع به مرتبه انسانی رسیده است. کما اینکه در اون جلسه پیشین هم خدمت شما توضیح دادیم که انسانیت انسان در نگاه ارسطو به ادراک کلیات و قوه عاقله اوست. آنچه که سبب می شود انسان از دیگر انواع حیوان متمایز بشه، وجود قوهی به نام قوه عقل است که کار این قوه ادراک کلیاته. توماس آکویناس مثل ارسطو بر این باور بود که سعادت واقعی بعد از مرگ حاصل میشه و انسان به واسطه مرگ از عالم دنیا رحلت میکنه و عالم ملکوت میپیوندد و وقتی به او عالم رسید، شناخت و معرفتش با خداوند متعال بدون واسطه خواهد بود، یعنی عمق پیدا میکنه دیگه، شناختش میشه شناخت حضوری، از نوع شناخت حضوری در اصطلاح فلسفه اسلامی نخواهد بود. در حوزه آموزش پرورش اخلاقی هم توماس آکویناس و طرفدارانش دیدگاهایی ابراز کردند که محور اصلی بحث ماست و این دیدگاه ها میدانید که ریشه در همون مبانی فلسفه ارسطویی دارند. با توجه به مبانی فکری توماس آکویناس و طرفدارانش، خب روشن میشه که اینها آموزش و پرورش از نگاه اینها دو تا مبنا داره، یه مبنای دینی دارد و یک مبنای فلسفی. چون آموزش و پرورش بر اساس دو مبنای دینی و فلسفی شکل میگیره، لذا انسان هم در این فرایند آموزش و پرورش به دنبال رسیدن به دو تا هدف است. یکی این که دانش‌هایی آموزش داده بشه در اون مدرسه که هم بود روحی انسان رو پرورش بده، هم عقل او را، یعنی اولا اون محتوای آموزشی که بناس به فراگیران آموزش داده بشود باید به گونه‌ای باشد که هم بعد معنوی و روحی انسان را پرورش بده و هم بعد استدلالی ذهنی و عقلی او را. نمی‌شود به تعبیر خودمون تزکیه منهای تعلیم و تعلیم منهای تزکیه بی‌معناست. لذاست که اینها تأکید می‌کنند که در مدرسه در کنار مباحث کلامی، فلسفی و علوم نظری باید مطالعات مذهبی هم گنجانده بشه، باید مطالب دینی هم در مدرسه آموزش داده بشود و یه سری فعالیت هایی باید در محیط مدرسه انجام بگیره که دانش آموز به واسطه اون فعالیت ها با اعمال و مناسک مذهبی آشنا بشه. لذاست که اومدن اینها تأکید میکنن که آموزش پرورش اخلاقی باید به گونه‌ای باشد که متعلم را به سمت فضیلت بکشاند، اون فراگیران را، دانش آموزان را به سمت دستیابی به فضایل اخلاقی برسانه و الگوهایی باید وجود داشته باشه در فضای آموزش و پرورش که این الگوها شایستگی تقریر رو داشته باشن و سبب بشن که ملکات اخلاقی شکل بگیره. یعنی الگوها باید به گونه‌ای باشد که ارزش و شایستگی مورد تقلید واقع شدن را داشته باشد و الا اون ملکات اخلاقی حاصل نخواهد شد. ممکنه معلمی در مثلا نظام آموزش پرورش قرار بگیرد که خود از فضایل اخلاقی بی بهره است، قطعا دانش آموز نمیتونه او رو الگو قرار بده برای دستیابی به فضایل اخلاقی. لذاست که اینها بسیار تو این مسئله تاکید میکنند. در مورد طبیعت انسان هم تومیستا که بر این باورن که زن و مرد هر دو یک بعد مجردی دارن به نام نفس. این بعد مجرد یا روح و نفس انسان در مرز بین عالم بالاتر و عالم مادی قرار دارد، یعنی در مرز بین عالم مجرد و عالم ماده. این روح مجرد است که سبب می شود آگاهی های انسان شکوفا بشه. در واقع ادراک و آگاهی فعل این نقص است. دقت میکنید؟ فعل این. حالا مدارس چه نقشی دارن؟ مدارس یه سری نهادهای اجتماعی هستند که به رشد و توسعه انسان در این زمینه اصطلاحا رشد و توسعه روحی، معنوی، عقلانی، استدلالی کمک میکنن. لذاست که تومیسما بر این باورن که نظریه های اخلاقی که نسبیند از تکالیف اخلاقی و وجدان انسان روگردان هستند. یعنی ما اخلاقی که نسبی باشد در واقع اخلاق تلقی نمی کنن. بسیار تاکید میکنن که در چارچوب آموزش و پرورش موضوعاتی مثل الهیات، مطالعات متون آسمانی، مثلا کتاب مقدس و اینها در برنامه درسی حتما باید گنجانده بشه. دانشایی چون فلسفه و منطق سبب میشه عقل انسان روش کنه، حتما باید در آموزش های تعلیم و تربیت در فضای آموزش و پرورش گنجانده میشه، در مواد درسی باید گنجانده بشه. همچنین چون انسان ها توی محیط اجتماعی زندگی میکنن، تو جامعه زندگی میکنن که محور و سنگ زیربنای او جامعه اقتصاد هست، باید دانشایی آموزش داده بشه که اصطلاحا زمینه ساز رسیدن به رفاه اقتصادی باشد. یعنی یک دانشایی که سبب بشه دانش آموزان با اقتصاد اینها آشنا بشن و این آشنایی با اقتصاد سبب رشد اقتصادی در جامعه بشه. در حوزه رابطه معلم و شاگردم تومیستا مثل دیگر مکاتب فلسفی مطالب جالبی رو مطرح کردن. تومیستا بین تعلیم و تربیت و تحصیلات آکادمیک یه تفاوتی قائل میشن. به عقیده اینها تعلیم و تربیت مادام العمره و منحصر در نهادهایی مانند مدرسه نیست. همچنین این تعلیم و تربیت باید به وسیله اشخاص و نهادهای مختلفی صورت بگیره، مثل خانواده، کلیسا، اجتماع، خود محیط جامعه. ولیکن تحصیلات آموزشگاهی بر عهده معلم است که اینا میان آگاهانه با اختیار خودشون یک سری دانشهایی رو به دانش آموزان انتقال میدن. تومیستا اکیدن تأکید میکنن که والدین یعنی پدر و مادر نقش اول رو در تربیت ایفا میکنن و معمولا هم این نقش غیر رسمیه. چیکار میکنه؟ خانواده و محیط خانواده و پدر و مادر در واقع میان ارزشایی رو که اخلاق مذهب و آموزش پرورش رو تحکیم میبخشه اینها رو پرورش میدن. در واقع ارزشهای اخلاقی بیشتر بر عهده نهادهایی چون خانواده و جامعه گذاشته شده، اون بعد تربیت بیشتر بر عهده خانواده گذاشته شده و در واقع خانواده نقش حمایتی دارد برای مدرسه و معلم. در کنار خانواده، مدرسه هم میشه یک نهادی که اثر بخشیش وابسته به نهادهایی مثل خانواده است. یعنی خود مدرسه مستقل از خانواده نمیتونه در فرایند تعلیم و تربیت آنگونه که باید و شاید موفق باشد و این نکته بسیار مهمی است که همکنون در بعضی از مدارس ما مورد غفلت واقع شده. بله، یه جلساتی انجمن اولیا و مربیان میذارن، ولیکن بیشتر این جلسات موضوعاتشون بر مشکلات مدرسه و پول گرفتن و یک گروهی تشکیل بشن نمایندگانی از والدین به مشکلات مدرسه برسه، از این حرف هست. حالا یک کسی خیلی کم داریم مدارسی که انجمن اولیا و مربیان تشکیل بدهد برای اینکه میان مدرسه و میان خانواده از حیث اون مربیگری ارتباط باشه. مثلا خانواده بیاد اون ویژگی های خاص اخلاقی فرزند خودش رو در اختیار مثلا معلمان مدرسه قرار بده، در اختیار مربیان قرار بده و اون تا اونها بتونن با شناخت دقیق تر و عمیق تر اون تربیت اون فرزند رو به عهده بگیرن. خیلی غافلیم ما ازش. یا مثلا تو بعضی از مدارس الحمدلله دیده شده، البته کم متاسفانه، که اینها انجمن اولیا و مربیان میذارن، ولیکن وقتی اون معلمان اون مدرسه در اون جلسه انجمن اولیا و مربی شرکت میکنن، یک استادی که در حوزه های روانشناسی و تربیتی تخصص داره تو همون سطوح سنی که دانش آموزان هستن، میاد موضوعات حساس تربیتی رو به این پدران و مادران یا آموزش میده و یا گوشزد میکنه، تذکر میده و همه اینها بسیار مهمه و این نکته بسیار مهمی است که در بعضی از مدارس ما مورد غفلت واقع شده، اگرچه برخی دیگر از مدارس به خوبی از تعامل میان خانواده و مدرسه بهره ها گرفتند. خب لذاست که تومیستا میان تعلیم و تربیت به عنوان یک فرایند عمومی و میان و تحصیلات آموزشگاهی که یک شکل تخصصی داره تمایز قائل میشن. در خود مدرسه هم از نگاه تومیستا معلم یک شخصی است که مهارت آموزش رو داراست و میخواد آموزش بدهد از حیث علمی دانش آموزان رو. معلم در واقع باید یک کاری بکنه که در این دانش آموز نسبت به تحصیل علم انگیزه ایجاد بشود، به طوری که خود دانش آموز بتونه عقل خودش رو به کار بندازه. به تعبیر دیگر باید تدریس معلم مبتنی بر دو عنصر خلاقیت باشد، دو عنصر خلاقیت و طرح مسئله. وقتی شما میتونید عقل یک دانش آموز را تقویت بکنید که او دانش آموز رو با یک سری مسائل و چالش های روبرو کنید و ازش بخواید که این مسئله و چالش رو حل کنه، نظر خودش رو بگه، و همین که مسئله طرح میشه، چالش طرح میشود و دانش آموز به عقل خودش فشار میاره و از عقل خودش استفاده میکنه که اون چالش رو حل کنه، در کنار این طرح مسئله از سوی معلم خلاقیت دانش آموز شکوفا میشه. لذاست که بسیار به این مسئله تاکید میشه. معلم از یک سمت دیگه یه ارتباطگر ماهریه که باید کلمات صحیح رو انتخاب بکنه، مواظب باشه که خیلی سمت موعظه نره، یعنی کلاس مثلا 70% موعظه و نصیحت باشه، 30% بحث علمی. نه، بله، یه گریزهای اخلاقی لازمه وسط کلاس زده بشه، ولیکن نباید اون جنبه موعظه‌گری معلم بر جنبه تدریس علمیش غلبه بکنه. تدریس باید با او دانش‌های قبلی دانش آموزان ارتباط داشته باشه و یک دانش و نتیجه تازه‌ای به دست بده. لذاست که معلم باید اون محتوای درسی خودش رو اصطلاحاً ساماندهی بکنه، همون چیزی که معمولاً ما به عنوان طرح درس می‌شناسیم. در طرح درس اهداف متعددی دنبال میشه، یکی از اون اهداف اینه که میان دانش‌های فعلی متعلم و دانش‌های پیشین او یک ارتباطی ایجاد بشه، یه پیوندی ایجاد بشه که این پیوند نتیجهش بشه تولید دانش جدید، تولید علم جدید. خود توماس آکویناس در مورد معلم دیدگاه‌های جالبی داره. مثلا ایشون میگن که معلم رسالتی دارد برای خدمت به انسانیت. در واقع معلم عاشق حقیقت است، عشق به حقیقت دارد، علاقه به مردم دارد، محبت خدا در دل معلم هست. حالا یا به تعبیری دیگه باید معلم این ویژگی ها را داشته باشد از نگاه توماس آکویناس. خب تومیستا به پیروی از توماس آکویناس بر این باورند که محبت حقیقی از یک شناخت و معرفت سرچشمه میگیره و مبتنی بر خرد و عقله. لذا نباید این محبت در حد یک ارتباط عاطفی تنزل پیدا بکنه. معلم باید برای تحقیق درباره تدریس و تدریسیان وقت بذاره، باید وقت بذاره که من مثلا این مطلب را به چه شکلی، چگونه میتوانم به متعلم و شاگرد خودم آموزش بدم. به بیان ساده معلم باید قبل از اینکه وارد کلاس بشه بداند که چه چیزی میخواهد بگوید، یک، دو، چگونه میخواهد اون مطلب را انتقال بده به متعلمان. لذاست که در کنار این بحثا وظایف علمی که معلم دارد، حتما باید این معلم از لحاظ اخلاقی هم الگوی شایسته‌ای باشد که دانش آموزان در فضایل اخلاقی از او تقلید کنند. و اینجا سخن بسیار است، حالا کلی گفتند و این تومیستا. و این بد نیست بدانید که بسیاری از اسقف‌های کلیسای کاتولیک مبنای تربیتیشون همین رئالیست خداباورانه است که در اون دوره قرون وسطا تو بین فاصله های قرن 11 تا 15 شخصیت هایی مثل توماس آکویناس بنا گذاشتند. دقت دارین؟ یعنی خود این اسقف های کلیساهای کاتولیک مبنای تربیتیشون مبتنی بر همون دیدگاه های توماس آکویناسه. لذاست که بعضی از اسقف‌های کاتولیک اصرار دارن، یک کنفرانسی اینها داشتن، تو اون کنفرانس به این سخن اصرار کردن که گفتن آموزش معنوی کشیشی باید جزء لاینفکی از آماده سازی حرفه‌ای معلمان در مدارس کاتولیک باشن. یعنی هر معلمی قبل از اینکه وارد فضای تدریس بشه باید یک سری آموزش های معنوی کشیشی ببینه در کلیسا. این معلم ها باید بیان ارزش های انجیل رو یاد بگیرن، ارزش های اخلاقی و معنوی رو یاد بگیرن تا بتونن دانش آموزان رو یک در کنار اون تحصیلات علمی به تربیت معنویشون هم بپردازن تا سبب بشه یک جامعه ایمانی در کلیسای محلی و همچنین در کلیسای جهانی تشکیل بشه. لذاست که تأکید میکنن که در خلال سال تحصیلی حتما باید متناسب با تقویم عبادی کلیسا مراسم مذهبی برگزار بشه، جشنهای مذهبی، وقایع مهم مذهبی. دانش آموز از همین الان در مدرسه آشنا بشن با این ویژگی ها. شورای دوم واتیکان هم که مبنای تربیتیش هم رئالیست خداباورانه توماس آکویناسه، اینها هم در اواسط سالهای 1962 تا 1965 در حوزه تعلیم و تربیت به دو تا نکته تاکید کردن که بنده اینها رو از روی این همین دیدگاهی که اینها داشتن براتون میخونم. نکته اول، تغییرات عبادی در نیایش یا در عبادت که زبان ملی جانشین زبان لاتین شد. یعنی اومدن زبان ملی را در عبادت‌ها و نیایش‌هاشون جانشین زبان لاتین کردن. نکته دوم، تأکید بر جامعه جهانی که بر مرکزیت کلیسای کاتولیک، عدالت اجتماعی و رفاه عمومی بر عدالت اجتماعی و رفاه عمومی انسان تکیه می‌کنه. دقت می‌کنید، تأکید بر جامعه جهانی با مرکزیت کلیسای کاتولیک که اینا تأکید میکنن بر عدالت اجتماعی و رفاه عمومی. دقت میکنید؟ لذا این دو دیدگاه در حوزه تعلیم و تربیت از سوی شورای دوم واتیکان ارائه شده که بر محور و مبنای رئالیسم خداباورانه استوار هست. خلاصه و نتیجه سخن در مورد رئالیسم خداباورانه این میشه. خلاصه بخواییم مطالبی که خدمت شما عرض کردیم رو بگیم، اینه، این نتیجه حاصل شد از این بیاناتی که خدمت شما عرض کردیم. اولا، آموزش و پرورش تومیستی بر یک اصول و مبانی استوار هست که از فلسفه ارسطو و کتب مقدس گرفته شده و اینا بر این باورن که تعلیم و تربیت باید به انسانها کمک کنه تا این انسانها لیاقت و شایستگی یک زندگی اخروی رو پیدا بکنن. بر این باوره که ویژگی که وچه امتیاز انسان از دیگر حیوانات هست عقل اوست. لذا آموزش و پرورش باید زمینه را فراهم بکنه برای رشد عقلانی و رشد معنوی انسان. لذاست که اینها تأکید میکنن، میگن انسان این توانایی رو دارد که با کمک عقل و تجربه خودش محیط طبیعی رو تغییر بده و فرهنگ ایجاد بکنه و آماده یک زندگی حرفه‌ای بشه. دقت میکنید؟ لذاست که روح کلی رئالیسم خداباورانه اینه که ایمان و عقل با همدیگر آشتی داده شوند. در واقع ایمان و عقل با یکدیگر سازگارند، هیچ ناسازگاری میان ایمان و عقل وجود ندارد، یا به تعبیر دیگه هیچ ناسازگاری میان دین و علم وجود ندارد. حالا بگذاریم که این شعار عدم ناسازگاری میان علم و دین یا وجود سازگاری میان علم و دین چون به صورت درست از سوی کلیسای قرون وسطا در واقع پیگیری نشد، بلکه افراطهایی در این زمینه صورت گرفت، این دخالت افراطی کلیسا در مسئله علم سبب شد که پس از قرون وسطا دوره رنسانس پدید بیاد و اشخاصی مثل مارتین لوتر علیه این نگاه افراطی کلیسا قیام بکنند. خب یکی از دلایل این بود که اون وقتی گفته میشه دین و علم با هم پیوند دارند یا ایمان و عقل با هم سازگارند، مقصود این نیست که همه چی رو کلیسا به دست بگیره و هیچ اجازه‌ای به عالمان و دانشمندان در اظهار نظرات علمی خودشون نده. و بیاد مبارزه بکنه با هر نوع تفکر علمی جدید. قطعا این غلطه. لذاست که در اسلام وقتی ما سخن از یگانگی و یکتایی سیاست و دیانت یا علم و دین، یا بگید سخن از سازگاری میان علم و دین و سیاست و دین به میان میآوریم، مقصودمون این نیست که مثلا فرض بگیرید روحانیت بیاد در مسائل علوم تجربی دخالت بکنه و تا یک دانشمند علوم تجربی، یک پزشکی یک نکته جدیدی کشف کرد، این روحانیت مثلا بیاد به که نخیر این نکته رو من قبول ندارم چون در قرآن مثلا نیامده، در روایات ما نیامده، نخیر. لذاست که در میان عالمان مسلمان، عالمان عاقل مسلمان، ما چنین افراطی گرایی، افراط و تفریط هایی که در کلیسای آن زمان بود مشاهده نکرده ایم و نمی کنیم. این عقل گرایی و دین گرایی و پیوند میان این دو، سازگاری میان عقل و دین، سازگاری میان علم و دین، چیزی است که در همین اسلام و میان عالمان مسلمان به بهترین نحو ممکن به نمایش گذاشته شده. لذاست که هیچگاه در کشورهای اسلامی من جمله ایران، حالا ما کشور درست حسابی اسلامی هم ایران میدانیم، هیچگاه به سرنوشت او زمان کلیسا دوچار نخواهیم شد و انشاءالله دوچار نخواهیم شد اگر به جانب افراط و تفریط تمایل پیدا نکنیم. خب تا ابتدای بحث بعدیمون که طبیعت گرایی و آموزش پرورش باشه، ما بحث رو به پایان میرسونیم. جلسه بعدی یک بررسی اجمالی خواهیم کرد در مورد دیدگاه‌های تربیتی مکتب رئالیسم، حالا اهم از اون رئالیسم ارسطویی یا رئالیسم توماس آکویناس که همون رئالیسم خدا باورانه بود، و یک جنبندی خواهیم کرد و سپس وارد مکتب طبیعت گرایی و رابطش با آموزش و پرورش خواهیم شد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.